بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. حمله تازه حوثی‌های یمن به یک کشتی بریتانیایی باعث بروز حریق در این شناور شد. به دنبال حمله 3 مهاجم مسلح در کرانه باختری، یک اسرائیلی کشته، دست کم 8 تن زخمی شدند. سنتکام از حملات تازه به مواضع حوثی‌ها خبر داد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم باشید. شبه نظامیان حوثی یمن یک کشتی دیگر را در خلیج عدن هدف قرار دادند. به گفته شرکت بریتانیایی امنیت دریایی آمبری، یک کشتی باربری بریتانیایی که با پرچم پالاو و از مبدأ تایلند در حال عبور از دریای سرخ بود، هدف اصابت 2 موشک قرار گرفته و دچار حریق شد. حادثه در 130 کیلومتری عدن رخ داده و نیروهای ائتلاف آمریکا در حال کمک به کشتی آسیب دیده هستند. از زمان آغاز جنگ غزه در نیمه مهر ماه، حملات شبه نظامیان حوثی به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ به ویژه شناورهای مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا افزایش یافته، موضوعی که با واکنش نیروهای آمریکایی و متحدانشان هم روبرو شده. در همین زمینه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که نیروهای ایالات متحده با 4 حمله به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن، 8 پرتابگر موشک آماده شلیک این گروه را نابود کردند. سنتکام در بیانیه خود اشاره کرده که این حملات در طول روز چهارشنبه انجام شده و طی آنها 7 پرتابگر سیار موشک‌های کروز ضد کشتی و 1 پرتابگر سیار موشک بالستیک ضد کشتی هدف قرار گرفتند. و باز هم در ارتباط با همین حوثی‌های یمن، اسرائیل میگوید پرتابه‌ای را که احتمالاً حوثی‌های یمن شلیک کردند در نزدیکی بندر ایلات رهگیری و منهدم کرده. صبح پنجشنبه ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته که این پرتابه را با استفاده از سامانه ضد هوایی پیکان رهگیری کرده. ارتش اسرائیل نوع پرتابه و مبدأ آن را اعلام نکرده، اما سامانه پدافندی پیکان معمولا موشک‌های بالستیک دوربرد را در هوا منهدم می‌کند. حوثی‌ها هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. این گروه معمولا ساعتی پس از حملاتش مسئولیت آنها را می‌پذیرد. بندر ایلات از مهمترین بنادر اسرائیل در کرانه دریای سرخ است. حوثی‌ها طی ماه‌های اخیر دست به حملات ناموفق متعددی علیه این بندر زدند. اما در اسرائیل، پلیس این کشور میگوید 3 مهاجم مسلح در نزدیکی یک ایست بازرسی در کرانه باختری، یک اسرائیلی را کشته و دست کم 8 تن دیگر را زخمی کردند. این حادثه در نزدیکی شهرک یهودی نشین معال ادومیم در شرق اورشلیم رخ داده. جمعه گذشته هم 2 اسرائیلی در یک ایستگاه اتوبوس در نزدیکی شهر کریات ملخی در جنوب اسرائیل هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده بودند. از زمان آغاز جنگ غزه در نیمه مهر ماه، خشونت ها در کرانه باختری رود اردن هم افزایش یافته. اما خبرگزاری رویترز از قول مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گزارش داده که ایران از ابتدای ماه ژانویه ارسال موشک‌های بالستیک برای روسیه را آغاز کرده و قرار است این روند در هفته‌های آینده هم ادامه داشته باشد. اوکراین اما میگوید هنوز اطلاعاتی در این خصوص در دست ندارد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی میگوید ایران تعداد زیادی موشک بالستیک برای روسیه ارسال کرده تا در جنگ با اوکراین از آنها استفاده کند. منابع رویترز به این خبرگزاری گفتند حدود 400 موشک که اکثر آنها از نوع کوتاه برد فاتح و ذوالفقار هستند که می توانند اهداف 300 تا 700 کیلومتری را مورد هدف قرار دهند، در ماه‌های اخیر به روسیه تحویل داده شده است. در مقابل، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که کیف هیچ اطلاعات رسمی در این خصوص در اختیار ندارد. یوری اینات چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون ملی این کشور با بیان این مطلب اضافه کرد که منابع رسمی کیف هنوز هیچ اطلاعاتی درباره دریافت موشک به روسیه به ویژه در تعداد بالا دریافت نکردند. جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، در اوایل ماه ژانویه گفته بود که ایالات متحده نگران است که روسیه علاوه بر موشک‌هایی که قبلاً از کره شمالی تهیه کرده، بتواند به تسلیحات بالستیک کوتاه‌برد ایران نیز برسد. یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفته که واشنگتن شواهدی از پیشروی فعالانه مذاکرات بین تهران و مسکو دیده، اما هنوز نشانه‌ای مبنی بر تحویل محموله ها گزارش نشده است. با این حال 4 مقام ایرانی که نخواستن نامشان فاش شود، ضمن تایید ارسال موشک‌ها به روسیه گفتند که این معامله پس از توافق میان مقام‌های نظامی و امنیتی تهران و مسکو در اواخر سال گذشته میلادی نهایی شده و تاکنون دست کم 4 محموله موشک که نخستین آن در اوایل ژانویه بوده برای روسیه ارسال شده است. به گفته منابع این روند ادامه دارد و در هفته‌های آینده تعداد بیشتری از این موشک‌های بالستیک راهی روسیه خواهند شد. مقام‌های رسمی تهران و مسکو هنوز در این خصوص اظهار نظری نداشتند، اما در ماه‌های اخیر بارها شایعاتی در خصوص احتمال ارسال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه منتشر شده بود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه هم در آخرین سفر خود به ایران که در شهریور ماه انجام شده بود، از پهپادها و موشک‌های ایرانی بازدید کرده و سامانه‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران برای این مقام ارشد روسی به نمایش گذاشته شده بود. پیش از آن و از ابتدای حمله نظامی روسیه به اوکراین، پهپادهای ایرانی شاهد بارها در حملات به شهرهای مختلف اوکراین مورد استفاده ارتش روسیه قرار گرفته است. تحریم‌های تسلیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه 2231 در ماه اکتبر سال 2023 لغو شده بود، ممنوعیت‌هایی را که پیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای خرید و فروش تسلیحات از سوی ایران وضع شده بود را لغو کرد. با این حال اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را در این حوزه علیه ایران فعال نگه داشت و ایالات متحده هم ممنوعیت‌های جدیدی در این رابطه علیه تجارت تسلیحاتی جمهوری اسلامی اعمال کرد.
گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید. اما اجازه بدید از حوثی‌ها، جنگ غزه و موشک فاصله بگیریم، بریم سراغ یک موضوع بسیار متفاوت. همزمان با روز جهانی زبان مادری، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌های جداگانه زبان مادری را به عنوان بخشی از آزادی بیان دانستند و خواستار پایان دادن به سیاست تک زبانی در آموزش ایران شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
21 فوریه برابر با دوم اسفند ماه روز جهانی زبان مادری است. روزی که سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو در سال 1999 با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی آن را به عنوان یک میراث و تمدن بشری ثبت کرد. روزی که حالا در اغلب کشورهای دنیا با تأکید و توجه بر نقش زبان مادری و چند زبانگی و همزیستی فرهنگ‌ها تلاش می‌کنند با راهکارهای متفاوت و اقدامات عملی این تنوع زبانی را بیش از پیش حفظ کنند و زنده نگه دارند. در ایران اما این روز حتی به تقویم رسمی کشور هم افزوده نشده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌ای که چهارشنبه دوم اسفند ماه به مناسبت روز جهانی زبان مادری منتشر کرده، با تأکید بر حق آموزش زبان مادری نوشته است: تداوم سیاست تک زبانی در امر آموزش یک اقدام ناعادلانه است که حقوق جمعی ملت‌های غیر فارس داخل جغرافیای سیاسی ایران را نادیده می‌گیرد. اقوام ایرانی، ترک و کرد و بلوچ و ترکمن، با وجود آنکه برابر با اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دارند به زبان مادری بیاموزند، اما حکومت ایران هنوز این حق ضمانت شده را به آنها نداده است. و در حالی که این سوال مطرح است که چرا اقوام ایرانی هنوز به حق آموختن و آموزش ادبیات زبان مادری خود دست نیافتند، برخی معتقدند بحث و مسئله زبان مادری فارغ از سیاست نه یک راه حل دارد و نه آموزش تنها راه تأمین عدالت آموزشی است. یک معلم در تهران.
آنچه که باید در آموزش پرورش ما ببینیم بستگی داره به توانایی‌ها، زیربناها و امکانات. به خاطر بافت جمعیتی و ترکیب جمعیتی کشور ما و مخلوط بودن کلاس‌ها در استان‌های مثل آذربایجان، مثل بندر ترکمن، مثل گرگان، مثل کردستان، این کلاس‌ها اغلب مثل خوزستان، مثل رولستان، دانش آموزان چند زبانه سر کلاس می‌شینن، یعنی تو یک کلاس 4-5 زبانه، یعنی اصلا امکان این وجود نداره در عمل. به خاطر همین مسئله واقع گرایانه اینه که تا اونجایی که ممکنه اگر مقدوره از آموزش به زبان مادری در دوره‌های ابتدایی استفاده بشه، ولی واقع گرایانه تر اینه که به خصوص وقتی یکم سال میاد بالا آموزش زبان مادری به عنوان یک بخشی از دروس اینها در مدرسه تا اونجایی که مقدوره اعمال بشه، اونم نه فقط در استانهای مرکزی، در سراسر ایران، همونجوری که بچه های ما انگلیسی میخونن، اگر علاقه مند بودن بیان ترکی هم بخونن، کردی هم بخونن، بلوچی هم یاد بگیرن، به خصوص که این افراد مهاجرت هم کردن به شهرهای بزرگ و به این مسئله نیاز دارن. چیزی که مهمه اینه که معلمان و فعالان هویت طلبی و حاکمیت برخورد سیاسی با این موضوع باید بذاره کنار و از دایره آموزش پرورش بیرون بیاره.
در این میان مخالفان تدریس با زبان رسمی و زبان مشترک میگویند حذف یک زبان حذف یک ملت است. انجمن صنفی معلمان کردستان نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زبان مادری منتشر کرده، سیاست تک زبانی را سیاست انکار خوانده است. محمد نعیمی، مدرس زبان ترکی، در گفتگو با رادیو فردا.
در خصوص به اصطلاح اهمیت دادن به زبانهای مادری و احیانا تقابل آن با زبان رسمی کشور، لازمه گفته بشه که این یک دغدغه بی اساسی است، چرا که اگر مؤلفه های پیوند دهنده ملل و اقوام مختلف در یک کشور به اندازه کافی محکم باشند، اتفاقا وقت گذاشتن و ارزش گذاشتن به عناصر فرهنگی تک تک که این اقوام و ملل میتونه خوشی‌های اونها رو به همراه داشته باشه و در این خصوص کاملا نقض غرض میشه.
همزمان با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، کانون نویسندگان ایران هم با انتشار یک بیانیه خواستار حق آزادی زبان‌های مادری شد و ضمن اشاره به اعتراضات اخیر بعد از کشته شدن مهسا امینی و شعار ژنجیان آزادی نوشته است: شعار ژنجیان آزادی فقط اسم رمزی برای اعتراض آزادی خواهانه نبود، بلکه پیام مهم این بود که تفاوت زبان‌ها نمی‌تواند نافی همبستگی انسان ها باشد. در بیانیه کانون تاکید شده که این صاحبان قدرت و اندیشه های واپسگرای ضد آزادی و همگرایی انسانی هستند که از تفاوت زبان ها اختلافات قومی می سازند.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید و باز یه گزارش متفاوت دیگه داریم. ستاره شناسان دریافتند جرمی آسمانی که برای بیش از 40 سال تصور می شد یک ستاره است، در واقع نورانی ترین اختروشی است که تا کنون مشاهده شده. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
دانشمندان اختروشی را کشف کردند که می گویند درخشان ترین شیء آسمانی است که تا کنون دیده شده. این اختروش 500 تریلیون برابر روشن‌تر از خورشید ماست و یک سیاه‌چاله در مرکز خود دارد که به سرعت در حال رشد است و روزانه اجرامی به اندازه یک خورشید را در خود فرو می‌برد. اخترشناسان استرالیایی در مقاله‌ای که در نشریه نیچر آسترونومی منتشر کرده اند تخمین زدند که سیاه‌چاله مولد این اختروش 17 میلیارد برابر چگال‌تر از خورشید ما باشد. اختروش یا کویزار به هسته‌های فعال و به شدت نورانی گفته می‌شود که اغلب وابسته به یک کهکشان جوان هستند. نوری که از اختروش‌ها ساطع می‌شود حاصل جرمی عظیم از گازهایی است که به سمت سیاه‌چاله آن بلعیده می‌شوند و انرژی را به شکل تابش الکترومغناطیسی آزاد می‌کنند. اختروش تازه‌ای که ستاره‌شناسان رصد کرده‌اند در تصاویر چیزی بیشتر از یک نقطه نورانی دیگر در آسمان پرستاره ما نیست، اما دانشمندان می‌گویند این مکانی پرجوش و خروش است که در آن یک طوفان کیهانی جریان دارد. کریستیان ولف، نویسنده اصلی این مقاله، از دانشگاه ملی استرالیا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این اختروش خشن‌ترین مکانی است که ما در جهان می‌شناسیم. این اختروش پیشتر در سال 1980 و توسط رصدخانه اروپای جنوبی مشاهده شده بود، اما تا سال گذشته تصور بر آن بود که یک ستاره است، تا اینکه سال گذشته به عنوان یک اختروش پیشنهاد شد و در نهایت مشاهدات تلسکوپ‌ها در استرالیا و صحرای آتاکامای شیلی آن را قطعی کرد. این مشاهدات و مدلسازی رایانه‌ای سپس مشخص کرد که این اختروش در یک سال زمینی معادل 370 خورشید ما را در خود می‌بلعد. این اختروش 12 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد و این یعنی نوری که امروز ما از آن دریافت می‌کنیم 12 میلیارد سال پیش ساطع شده، زمانی که از عمر جهان کمتر از 2 میلیارد سال می‌گذشت.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. در ادامه مرحله کشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، پورته پرتغال آرسنال رو شکست داد. ناپولی ایتالیا و بارسلونای اسپانیا هم به تساوی 1-1 رسیدن. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید.